أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. یکی از مباحث مهم در کینه عوامل اوست. چه عاملی باعث میشه در دل ما یا در دل مخاطب ما کینه ایجاد بشه؟ گاهی هم یایی که گفتم منحصر هست، یعنی یک عامل باعث میشه فقط در دل مخاطب کینه ایجاد میشه، نه در دل خودمون. گاهی هم در وجود هر دوه. حالا یک عاملی که سبب میشه در وجود مخاطب ما تولید کینه میکنیم، ایجاد میکنیم کینه رو در دل کسی که باش سر و کار داریم، حالا یا همسرمون هست، گاهی پدر و مادره، گاهی فرزندمون هست. عامل عتاب هست. عتاب یعنی سرزنش کردن. سرزنش کردن تا یه حدیش، حد کم، برمیگرده به بحث امر به معروف و نهی از منکر. بنابراین اصل عتاب صحیحه، حتی در بحث تربیت اولاد اگر امر دائر بشه بین عقاب و عتاب، عتاب از نظر تربیتی اثرش بیشتره. اما خب پدر و مادرها معمولاً سلام علیکم بلا فاصله دست به کتک میشن، یعنی بحث عقاب رو راحت تر میدونن و یا اصلاً بلد نیستن که عتاب بکنن. فکر میکنن منحصراً راه اینه که بچه رو بزنم، در حالی که عقاب تربیت حیوانیه و حیوان رو نمیشه عتاب کرد. الاغی که کار اشتباه میکنه، حالا وایسیم سرزنشش بکنیم، بگیم این در شأن تو نیست، چیزی در شأنش نیست، عتاب بر نمیداره، که اون فقط کتک سرش میشه. خب عقل نداره اون. اما یک انسان رو نباید تشبیه بکنیم به یه حیوان که بگوییم بچه هم عقل نداره باید کتک بزنیم. لذا تو تربیت اولاد میگیم تو یکی دو سال اول اگر بچه خطا کرد که اصلا هیچ، مثلا خودشو نجس میکنه، اونجا نه کتک لازم است بچه رو بزنن نه سرزنشش بکنن. یه مقدار بزرگتر میشه، اون وقت که دیگه میفهمه، یواشهاش عقلش درک میکنه، به اندازه درکش او رو عتاب میکنه، میگن شما دیگه بزرگ شدی، دیگه این کارا به بچه ها میاد، من از تو انتظار نداشتم. یه سری الفاظ اینطوری که احساس شخصیت بکنه بچه و خودشو از اون کار زشت جدا بکنه. اینو میگن عتاب. حالا میخوام عرض کنم عتاب در حالی که بهتر از عقابه، البته بهتر از عتاب هم حجابه، و حجاب اینه که اصلا نه کتک بزنه بچه رو نه سرزنش بکنه، فقط فاصله بیاندازه بین خودش و بچه، یه مقدار 5 دقیقه نیم ساعت باش حرف نزن. اما حالا چون بحث عتابم دارم عرض میکنم، من وارد بحث تربیت نمیخوام بشم، بحث تربیت رو قبلا گفتیم. الان عرضم اینه، اصل عتاب لازمه، لیکن توجه به این نکته بکنیم که عتاب تا یه حد کمی از او اثر گذاره، اما یه مقدار بیشتر از کم اضافه تر بشه تولید نفرت میکنه، تولید کینه میکنه تو دل مخاطب. میگه چقدر این پدر یا مادر همینطور به من تذکر میده، ول کن منو، چقدر به من تذکر میده، دیگه خسته میشه جهت روحی. گرچه بچه اگه عاقل و دانا باشه باید همه عتاب‌ها رو به جان و دل بخره و روشش رو عوض بکنه. الان ما رو واقعیت میخوام حرف بزنیم، نه رو آنچه که شایسته است. یا میگیم شایسته است بچه عتاب‌ها رو بشنوه، فکر بکنه، روشش رو عوض بکنه، بله این شایسته است. اما یا میگیم فعلا این بچه چه میکنه، عمل او چیه؟ تا میگیم عمل او چیه، میگیم فکر نمی کند. دیالا چکار کنه بچه ای که فکر نمی کنه چی؟ 2 تا 3 تا 5 تا عتاب ها رو میپذیره، کم کم ظرفیتش پر میشه. و این مشکل ها اگه من بخوام تشبیه بکنم، مثلا اینطوری تشبیه میکنم، فرض کنید یه حوضی هست، آب میاد توش، از اون طرف راه باز میره تو مثلا مزرعه، یه حوض بزرگی گاهی درست میکنن، آب چاه میاد توش، از اون طرف راه باز میره زراعت و تو باغ و این چیزا. گاهی در این استخر رو میبندن، این حوضی که آب توش میاد درش رو میبندن، آب میاد بارو پر میشه. گاهی درش رو باز میکنن، آب هم تو که از آن میاد از آن داره آب میره. حالا آب بالاخره میاد بالا یا پایین میره، بستگی به این داره که چقدر آب میاد توش و چقدر آب از اون ور خارج میشه. گاهی آب مثلا 2 برابر میاد اما نصف از اون طرف میره، معلومه که یواشاش باز داره آب میاد بالا. گاهی نه، همون اندازه که میاد همون اندازه میره. گاهی هم به عکسه، نصف آب میاد 2 برابر از اون داره میره، معلومه آب داره کم میشه. میخوام بگم ظرفیت روحی بچه مثل یه حوض میمونه، وقتی پدر و مادر او رو سرزنشش میکنن به مقداری که فکر میکنه تخلیه میکنه. اگه فرض کنید 2 برابر عتاب میشه، هی داره سرزنشش میکنه، اگه به اندازه ای که عتاب میشه نصف این عتاب ها رو این بچه میشینه روش فکر میکنه، به اندازه نصف، بدانید که یواشاش داره ظرفیت بچه داره پر میشه. یه مقدارشی که فکر کرد میگه خب سرزنش پدر به جاست، اون مقدارشی که فهمید چکار میکنه؟ عمل میکنه، رفتارش عوض میکنه. اما اون مقداری رو که نتونسته روش فکر بکنه رنجش روحی است، یعنی تو درونش تولید نفرت کرد. یه عملی که دارم روش صحبت میکنم، این نفرته داره یواشاش هم باشته میشه. حالا اگه بچه هیچی فکر نکنه، همشو نگه میداره، همون یه دونه دوتا هم که بهش نصیحت میشه بلافظه یا جواب میده، عکس العمل نشون میده، یعنی هیچی نمیتونه بپذیره. گاهی هم به عکسه، هر چی پدر یا مادر نصیحت میکنن به بچه، این بچه همه رو که فکر بره بیشتر فکر میکنه، میگه این پدر بیش از این حق داره مرا نصیحت بکنه، بیشتر از این خیلی شو داره ندید میگیره، یعفو عن کثیره، خیلی شو نگاه نکرده. این کم اتفاق میفته. یخ میگیم شایسته چیه؟ میگیم شایسته اینه که این بچه عقلشو به کار بیاندازه. اما یخ میگیم چه اتفاق داره میفته؟ فعلا داره این فکر میکنه یا نمیکنه؟ میگیم نه، بچه هست دیگه. لذا به پدر و مادر توصیه میکنیم کمتر نصیحت کنید اولاد خودتون. هر جا دیدید بچه ازتون فاصله گرفت، بدانید اشتباه از شماست که دارید هی تکرار میکنید. حالا گاهی وقتا پدر یا مادر میگه چیکار کنم، این بچه ما رو زیر منگنه گذاشته، نصیحتش نکنم کار غلط خودشو ادامه میده، نصیحتش بکنم تازه دست من گلمنده، خب چیکار بکنم؟ راهش اینه که از واسطه استفاده کنه. این چیکار بکنمش اینه، این پدر یا مادر نباید خودشو هی نصیحت کنم، بچه رو مندش بشه عمو دایی خاله بلکه اطرافیه که هستن تا اونم یه مقدار نصیحت بکنن. گاهی پیش یک عالم میبره تا اون نصیحتش بکنه. حالا عرضم اینه، یکی از عوامل تولید نفرت عتابه. اما توجه بکنیم اصل عتاب درسته، یعنی نگیم هیچ عتاب نکنیم، اصل عتاب بحث امر معروف و نهی از منکره، بس اصلاح دیگرانه، عتاب برای همین جهته. اما خب این ضرر توشه که اگه مخاطب ما ظرفیتش کم بود، از عتابی که ما داریم بهش میکنیم نفرت داریم تو دلش ایجاد میکنیم. بنابراین یه قانون اینطوری بگم، من عدد نمیتونم بگم که چند تا عتاب درسته، از اونجا به بعد نفرت به وجود میاد، عدد ما نداریم، کلی باید حرف بزنیم. کلیش اینه که نسبت به تفکر مخاطب شما ملاحظه کنید، هرچه بچه سنش بالاتره و منید میفهمه، نفرت ایجاد نمیشه، میپذیره. خیلی خوب، شما عتاب بکنید. این مثل همون استخریه که میبینید اون طرف راه بازه، داره آب میره، باید چه آب از آب میره، شما از آب آب بریزید تو استخر، آب میریزید تو استخر، از آب داره میره تو مزرعه و بعد هم تولید گل و گیاه و ثمره میده دیگه، این معلومه داره اثر میذاره. اما اگه دیدید این بچه گوش نمیده و کار خودشو میکنه، معلومه که اینجا دیگه تمام شده. حالا یا اینه که شما دو تا نصیحت کردی، سه تا، پنج تا، دیگه عدد نداره دیگه، بس که داره به طرف مقابلتون که آیا اهل فکر هست یا نیست. دیگه فکر داره نصیحت ها رو میپذیره، داره هضمش میکنه. اگه اهل فکر نباشه نه، داره انباشته میکنه، داره نگه میداره، زود ظرفیتش پر میشه. تو این جهت نکته ای که خدمتون میگم اینه که در عتاب سعی کنید با روش خوب ابتدا برید جلو، یه مقدار بیانتون رو با بیان تند نرید جلو، داد نزنید سر بچه از اولا، این داد زدن سبب میشه روح بچه را زخمی میکنید. این دیگه اهل فکر نیست. بچه وقتی فکرش زخمی شد نفسش شروع میکنه به مقابله کردن، شروع میکنه توهین کردن، شما حرف نزنی، شما نمیفهمی، شما چی هستی، شروع میکنه. این معلومه که نفس قوی شده، عقل ضعیف شده. اینجا پدر و مادر اگه دانا هستن باید بدونن اینجا جای نصیحت دیگه نیست، ولش کن. توصیه اینه که از اول سعی کنید دل بچه رو به دست بیارید تا آرام باشه، تو آرامی نصیحت بکنه. اما خب همیشه این جواب نمیده دایی که دارم میگم، باز تا یه اندازه ایست و الا بچه هایی هستن که آخرش میخواد کار خودش رو بکنه. حالا شما این پدر هرچی هم آرام حرف میزنه دارونده، نه بچه داری کار خودش رو میکنه. هیچی عتاب رو نمیپذیره، هیچیش رو هضم نمیکنه، سوء استفاده میکنه از خوش اخلاقی پدر یا مادر، میگه اونا که هیچیش نمیگن کار خودش رو ادامه میده. اینا رو هم باید دقت بکنیم. بالاخره ما عتاب داریم، اما مواظب این نکته باشیم که عتاب اگر طرف مقابل فکر نداشته باشه که غالبا هم نیست، این تولید نفرت میکنه. و یکی از راهکاراش اینه که ازش اجازه بگیرید، از طرف مقابل اجازه بدید من یه جمله بهت بگم، تو امر به معروف ها، تا ازش اجازه میگیرید میگه بفرما. بعد که با بفرما بازم بهش نگید، بگید نگران نمیشه بهت بگم، تا میگه نگران نمیشه، این میفهمد که چیزی که میخواید بهش بگید از اون چیزای ناراحت کننده است. فوری عقلش شروع میکنه کار کردن و نفسش تحریک نمیشه، فوری میگه نه من ناراحت نمیشم. نصیحت رو بهش بکنید و بعد که نصیحت کردید دور ازش سوال کنید، بگید ناراحت که نشدید. گاهی مثلا رفیقتونه، بگید من یه جمله میخوام بهت بگم اما میترسم. بگید از چی میترسی؟ میترسم شما ناراحت بشید رفاقتون به هم بخوره. فوری میگه نه نترس، بگو من آمده شنیدنم. تا هم گفت آمده شنیدنم وقت بشو میکرد. پس این خیلی فرق میکنه با این که هم تو ابتداعا یه نصیحت به یکی بکنیم، فوت و فن داره. یه فوت بکنیم، اول نفسشو ببریم، بعدم فن رو ایجاد بکنیم و فنش همینه ازش اجازه بگیریم با رضایت خودش وارد فکرش بشیم. اگه اجازه نداد گفت الان وقت ندارم، خیلی خوب. اما اگه اجازه داد وارد میشیم، صحبت مثل در میزنیم، اجازه میگه وارد میشیم. تو دل یک کسی هم ما اجازه میگیریم بعد وارد میشیم. خب ما حرف اینجا خیلی داریم، اما به خصوص به خواهرانم مرتب من توصیه میکنم که اخی میخواید تذکر بدید به یه خواهری که پوشش مناسب نداره، ابتدا به همین روش برید جلو. یه سلام علیک باش بکنید، اول بید اهل کجاست، از کجا آمده اسفان، آب و هوا اینجا رو هنوز اطلاع نداره، خب خیال میکنه مثلا اینجا شیراز است یا تهران است، خب خبر که نداره، وضع اونجا رو ورده است اینجا، شما هم میفهمید که در حقیق اصفهانی نیست، خب احوال شما هستی، خب اومدی اینجا انشالله که اینجا خوش بد بگذارید و یه مقدار اینطوری باش عرض برید، چقدر درس خوندی، تحصیلات شروع کنید حرف بزن، حرفای دیگه تا یه مقدار ارتباط دل برقرار بشه. ارتباط که برقرار شد بعد اگه فرصت هست اجازه میدید، فرصت نیست یه شماره تلفن ازش میگیرید و میگید من یه جمله سال بعد تلفنی بهتون میگم، الان فرصت نیست. و سر سر یه تلفن میگه احوالش رو میپرسید و حتی چرا اصلا دعوتش منزلش من بکنید، چه اشکالی یه نهار شام هم بهش بدید و بعد بگید این روشی که شما تو زاید داریم. من میخواستم یه جمله بگم اما جلو مردم خوب نبود، یا ترسیدم شما ناراحت بشی. ببینید وقتی با یه بیان خوب و شخصیت دادید به طرف مقابل، اون نمیتونه به شما توهین بکنه، میپذیره. و خواهرایی که با این روش جلو رفتن تقریبا همشون بعد اومدن به ما گفتن ما موفق بودیم. حتی یکشون اهل اصفهان هم نبود، من اصفهان فکر کردم مثلا بعضی بهن بر میگردن توهای میکنن، دیدم نه، به هر کی من به این روش رفتم جلو دادم تمام پذیرفتم. تازه خیلی هم تشکرم میکردن. پس عتاب در یه حدی بخیر لازمه انسانیت ماست، ما نمیتونیم بی تفاوت باشیم. اما بحث رو از یه زاویه دیگه نگاه میکنیم، یعنیم همین عتاب داره تولید نفرت میکنه، باید مواظب باشیم. لذا تو روایت میگه کثرت عتاب، نه اصل عتاب رو نمیگه، میگه کثرت عتاب تولید کینه میکنه. امیر المؤمنین علیه السلام میفرمان احتمل اخاک علا ما فیه. اول میگن تحمل کن، با آنچه تو درون برادرت هست خودشو، آنچه تو دلش همه رو تحمل کن. بلاغه یه باریست، یه وانته، بلاغه باره دارن میزن تو بارش، این وانت هم هیچی نمیکن، گاهی بیش از حد دارن بار میزن سرش، یه هیچی نمیگه زمان بسته حد نمیزن. گاهی این بالا برا یه ویزی میزنه که دوتا اضافه سوار میشن، ویز میزنه، جیغ میزنه و نمیره بالا. اما بعضشون مثل این وانتی ها هستن دیگه، وانتی ها هرچی میزه هیچی نمیگه، میرد پایین، این بارش هایی میرد پایین افتاده میشه، اما آخرش تعمال میکن. بعض وقتا مثل بادکنکه، هرچی میتونه فرو میرد اما یه بارم پاک میکنه، در خلاصه کارو تمام میکنه. میفرماد آنچه برادر دینیت زشتی دارد، ناملایمات داره، همه را تحمل کن. فقط مواظب باشی مثل بادکنک نباشید یا خراب بشه کن. احتمل اخاک علا ما فیه ولا تکثر العتاب، زیاد به او سرزنش نکن، خیلیشو خود تحمل کن، زیاد سرزنش نکن که فإنه یورث الزغینه. زغن قبلا گفتیم زغنم همون معنای کینه رو میده، تو درونش کینه به وجود میاره. خب من یه نکته دیگه هم عرض بکنم، عتاب کردن تولید کینه میکنه اگه زیاد باشه برای مخاطب، عتاب نکردن گاهی کینه برای خودمون میاره. اینم مواظب باشید. دیدید تو فارسی هم من گاهی شنیدم که میگن که بگو و درون خودتو تخلیه بکن، که این حالا انشاءالله من بحثشو بعدن خواهم گفت خدمتون. اینم بس روانشناسی مهمیه که اگر عتاب بکنیم و زیاد، نفرت رو تو دل مقابلمون ایجاد میکنیم. عتاب نکنیم خب تو دلمون ناراحتی میزسته و تو دل خودمون کینه ایجاد میشه. لذا مواظب خودمونم خیلی باید باشیم. چطوری؟ فکر. قبلا یه روایت از امیرالمؤمنین علیه السلام دو جلسه پیش خوندم که فهمیدن با فکر معالجه کن. من تو بحث معالجه انشاءالله اینا توضیح خواهم داد اگر فرصتی بشه. فعلا این نکته رو دقت کنیم، ما که گوینده هستیم میتونیم فکر بکنیم، فکر کنیم، میگه بلاغه این بچه هست ظرفیت شهرینه، یه مقدار با فکر سعی کنیم خودمون رو مدارا کنیم. با خانممون، شوهرمون گاهی میشه که ناسازگاری با من داره، بخوایم عتاب بکنیم به او، تو دل او سرزنش و کینه ایجاد، بخوایم نگوییم تو دل خودمون خودمون رو باید مواظب باشیم بس. یعنی استخری که گفتم دو تاست دیگه، یه استخر تو دل مخاطب، یه استخر تو دل خودمونه دیگه. ما تو استخر دل خودمون در اختیار خودمونه، اونو زود میتونیم راه آبش رو باز کنیم، تخلیهش کنیم، و راهش همین فکره، عقلمونو به کار بیاندازیم، تخلیه میکنیم خودمونو. و قبلا بهتون گفتم یه روایتی خوندیم که المؤمنو یحقد و مادام فی مجلسه، و اما تا تو جلسه کینه میکنه، بخیر افراد بهش توهین میکنن، ممکنه کینه کسی بده بی. فاذا قام ذهب عنه الحقد، همچی بلند میشد این لباسش رو میتکنه و میره، یعنی یه ذره گرد و خاک هم که به لباسش بود میریزه. حالا این منظورم لباس تقوا بود، لباس تقوا یعنی کینه که به دلش نشست اینا رو میتکنه و میره، هیچی کینه از جلسه که رد بیرون هیچی تو ذهنش نیست، تمام شد. مومن اینطوریه، اما آدمی که کافره چی؟ همچه جلسه میره دنیا بینید 5 سال ده سال دیگه ای داره تکرار میکنه که فلانی حرفا زده، فلانی این کار کرده، رو بهلش کن دیگه، گفتن نداره که دنیا همش در حال گذره، روز شب میشه، شب روز میشه، اما این میگه حرف بعد یک کلامه است، این میخواد تکرار کن، اون نمیشه اینطور. امام هادی علیه السلام بین عتاب و کینه فرمودن عتاب بهتره، چون من بخوام عتاب بکنم بالاخره سرزنش میکنم، تو دل مخاطب ممکنه کینه ایجاد بشه، عتاب نکنم تو دل خودم. اما بین این دو آخرش میگن عتاب بکنی بهتره، گرچه راه سومش اینه که انسان اصلا از یه طریق وارد بشه که نه نیاز به عتاب باشه و نه تو خودش کینه ایجاد بشه، که اونو از کردم چکار بکنی، راهش همونه اجازه بگیره و یواشاش مهربانی بهش بکنه و نوازش بکنه، بعدم هرچه بزنه، وقتی نیاز به عتاب هم نیست. العتاب خیر من الحقد، و جمله آخری که تو این بحث هست اینه اگر کسی کینه اش زیاد شد عتابش کم میشه، اینا یه رابطه متقابل داره، هرچی کینه زیادتر میشه یعنی انباشته میکنه، در استخره چی گفتن راه برون رفتشو بسته، وقت اینه ای که کینه ای هستن کمتر سرزنش میکنه، ای خودش میخوره، خودخوری میکنه. اینه که فرمودن امیر المؤمنین علیه السلام من کسر حقده قل عتابه، کسانی که کینه تو دلشون زیاده عتابشون کمه. وقتی که یه همچین آدمایی که تو دلشون خیلی کینه هست یه فرصتی پیدا کنن یه وقتا اینی منفجر میشه، یا اما استخرش که پر شده است سرزنش نمی کنه، اما اگه یه جام میدون دستش بیاد که دیگه خجالتی نکشه و اینا تلافی دیگران هم تو دل یکی دیگه در میاره، آیا امینید او داره همچین داد داره میگم این بود که اینقدر آروم بود چی شد، حالا دیگه فکر اینا نمی کنیم که این سرزنشی که داره این داد فریاد میکنه یه بخشش مال این مخاطبه، یه بخش همه جای دیگه پر شده بود انباشته و آیه جلو خودشو میگرفت. آدم های خجالتی اینطوریه، آدم های مثلا خجالتی ها تو جلوی مردم هیچی نمیگه چون خجالتی ها انباشته میشه، اینا کینا تو دلی جمع شد، اما یه جمع که خجالت نکشه داخل خونه باشه جلو کسی خجاله وقت میدید اونجا هم انگار میدون دستش میاد، همین آدم خجاله یا میدید چند برابر دیگران توهین میکنه حرف بزن تو. خب اینم هست. خب ما تو اینجا یک مورد از عوامل کینه رو گفتیم، خودم کینه تو دل مخاطبمون و اون عتابه، یادمون باشه با این نکاتی که در حول و حوش او گفتیم و الا ممکنه به افراط و تفرید یه وقت کشیده بشیم. عوامل دیگه هم هست که انشاءالله بس چه خواهیم گفت. امشب شب میلاد با سعادت امام عسکری علیه السلام. ابوالادیان به امام عسکری علیه السلام میمد نامه ها رو می آورد و نامه هایی رو هم از امام جواب می گرفت می آورد می داد تو شهرهای مختلف. یک بار که می خواست بره از سامرا می خواست بره کوفه، نامه ها رو باید می بود کوفه می رسون در خانه های شیعیان نه که نامه داده بودن. وقت امام بهش فرمودن که این سفری که میری و برمیگردی 15 روز طول میکشه، وقتی برمیگردی دیگه من به شهادت رسیدم، تو خانه من صدای شیون بلنده. خب امام دقیقا از شهادت خودشون خبر داشتن و اطلاع داشتن. موقع شهادتش هم 28 سالشون بود، سن چندانی هم نداشتن. ابوالادیان بلا فاصله گفت دیگه ناچار بود دیگه به گویا شما را دیگه نیدم، بعد از شما به چه کسی مراجعه کنن؟ امام بعد از شما که فرمودن اون کسیست که به جنازه من نماز میخونه، اون شد امام بعد از من. گفت دیگه چی؟ یه نشانه دیگه بگی. فرمودن کسیست که جواب نامه ها رو ازت میخواد. میگه چون یه سری نامه های امام دادن جواب خواسته، یه سریش هم جواب بوده. گفت یه نشانه سومی هم بگیر من دیگه خاطرم جمع بشه. فرمودن که امام بعد از من کسیه که میگوید تو همیان چه چیزیست، که این سومی رو ابوالادیان نفهمید اما خجالت کشید به امام بگه دیگه همیان چیه سو داخل چیه سو، هیچی رو خودش نیاورد. نامه ها رو گرفت رفت کوفه و تو برگشت 15 رو طول کشید. صبح که اومد دید داره سر و صدا و شیون جیغ میزنن گریه میکنن، و اومد دید که جنازه امام رو گذاشتن میخوان نماز رو بخونند و طبق نشانه ای که داشت دقت میکرد بینید کی نماز میخوند، اما دید که حال و هوای جعفر کذاب این بیشتر سر صداش بلنده که میخواد نماز خونه. نشسته اونجا و هی هم مردم رفتن بهش تسلیت میگفتن چون برادر امام بود، اما خب اهل گناه و معصیت بود، یه مدتی هم شراب خورده بود، کسافتکاری اینطوری مثلا ترک نماز کرده بود، یه کار اینطوری. خب بعضی میدانستن که وضعش معصوم نیست، گناه کرده. تو وقتی جنازه آماده شد یک کسی اومد به جعفر گفت بیا جنازه آماده شد بیا نماز رو بخون. این ابوالادیان هم ای ناراحت بود، گفت اگه این بخواد نماز بخونه که بحث امامت دیگه منحرف شده، دیگه ما نمیتونیم اعتماد بکنیم. تا اون لحظه آخرم که وایساده بود اومد نماز رو بخونه، هم تا ابوالادیان متحیر و مضطرب یه دیدی آزاده اومدن لباس جعفر گرفتن کشتندش کنار، گفتن عمو برو کنار، من اولا هستم که به پدرم نماز بخونم. جعفر تا اون وقت اصلا پسر برادرشو ندیده بود، شیعیان خیلی دیده بودن، صدها نفر شیعه اطلاع داشتن، حتی دیده بودن چون امام عسکری علیه السلام آزادشون نشون میداده، هم نشون برادرشون نداده بودن. که خود برادرشون گفت والله من خبر نداشتم که برادرم بچه دارم. هیبت امام هم جوری بود که زبونش بند اومده بود، تا کشندش کنار رفت کنار وایساده هیچی نگفت و امام ایستادن نماز رو خوندند و ابوالادیان خوشحال شد، گفت این نشونه اول. بعد چیزی طول نکشید خادم از طرف امام اومد و به ابوالعلی گفت جواب نامه ها رو بده. امام تقاضا کرد، خوشحال شد، جواب نامه ها رو داد. اون نشانه سوم دنبالش بود که تو همیان چیه. یک گروهی زارن از قم رفته بودن، هم گفتن کیست؟ به جای امام مسیح علیه السلام وجوهات ما آوردیم، کن پولا رو بدیم. جعفر گفت منم. بده من کیسه پولا رو بده. گفتن نه، ما قانونمون اینه، اول میگه که تو این کیسه چقدر پوله، خصوصیات شو میگه بهش میده. بگفتن چی؟ جعفر آبروش رفت، خیلی هم ناراحت شد که چرا این طوری است و از من میگه علم غیب میخواید. اونا هم گفتن ما امین هستیم، به ما اینطور گفتن. ما دفعه قبلم که میمدیم اینطوری بود، یک کیسه بزرگ بود، وقت تو اون کیسه بزرگ کیسای کوچیک کوچیک بود، مال اشخاص و هر خونه ای که وجوهات داده بود یک کیسه کوچیک، درش هم میبستن و بعد میگفت تو این کیسه چندی، مال کیه. گاهی خصوصیاتش هم میگفتن که تو اینجا پولای چندیه، نمیدونم تاریخ رو پول تاریخش کیه. یه بار میگفتن یکی از اینا تاریخش یه مقدار سابیده شده، ریزشو میگفته. همشو اینطوری بود، وجوهات که میدادن ائمه ما علیهم السلام اینطوری میگفتن. وقت جعفر که نتونست بگه دیگه این نا اومدن، وقت تا اومدن بیرون یکی از طرف امام زمان اومد، خادم حضرت بود، دقیق ریزشو گفت، سر حضرت گفت اینا از تو همیان. اونا فوری بهش دادن، گفتن اون کسی که تو رو فرستاده حجت الهیست. خود کسی بهش دادن. خیلی زمان خاصی بود، زمان امام عسکری علیه السلام، زمان ویژه‌ای بود که امام هم آزادشون رو نشون میدادن که بعضی ها ببینن، بالاخره باید اعتقاد به امام زمان پیدا میکردن، و هم باید نشون نمیدادن، مخفیش میکردن، چون دشمنان به شدت دنبال بودن که ببینن کی آبستن است او رو بکشن. بعدم که فهمیدن بچه به دنیا آمده، هی دنبال بودن حضرت رو بکشن. گاهی میریختن تو خونه، مامورا رو میفرستدن بدون اینکه اجازه دیگه هم تو میریختن تو خونه. حالا امام عسکری علیه السلام هنوز زنده بودن، بچه شدن به دنیا آمده بود. چند بار این کار کرده که یه بار حضرت نجس خاتون سلام الله علیه خیلی ناراحت شدن که اینا ریختن تو خونه، گفتن چرا چاه آبی بود، بچه رو پرتش کردن تو چاه آب، از شدت ترسشون بچه انداختن تو چاه آب. گفتن حالا تو چاه آب بره بهتره که دست این مأمور بیفته، اما همچنین بچه رو انداختن آب چاه آمد بالا، بچه را راحت آسان گرفت و دور رفت پایین. و این مأمورا اومدن تو خونه، حالا برای اینکه خدای متعال قهاریت خودش و قدرتش رو نشون اینا بده، صدای بچه رو میشنیدن، حالا یا تلاوت قرآن میکردن یا هرچی، صدای بچه رو میشنیدن که یه بچه تو خونه هست. هرچی گشتن پیدا نکرد، فهمیدن که نمیتونن، برگشن رفت. مادر اومدن سر چاه، تا اومدن آب اومد بالا، اومد بالا، بچه رو راحت بعدش وقت یاد گرفتن. چند بار دیگه این کار رو یاد کردن. خلاصه القیه فلیمی که به مادر موسی گفتن بندازش بچه رو تو آب، میره اونجا. اینا راجب امام زمان هم اینطوری چند بار این اتفاق افتاد. دفعه آخر که دیگه امام به شهادت رسیده بودند و امام زمان اومدن نماز رو خوندند و برگشتن تو خونه، حاکم گفت بریزی تو خونه این کسی که اومد نماز خونده بگیری دستگیرشونی بیاری. دیگه این دفعه آخری بود که ریختن تو خونه امام رو بگیرن. امام وقتی در این آمدن رفتن تو زیر زمین، همین سردابی که الان حرم سامر را هست، اون زیر زمین این سرداب، امام رفتن تو زیرزمین، ماموران دنبالشون رفتن. اما همچنین رفتن دیدن زیرزمین آب گرفت و امام آخر زیرزمین بودن، اینا هم این طرف تو پلا بودن، دیدن آب اومده بالا، این نگاه کردن گفتن چیکار کنیم. اینا دو تا مأمور بودن، یکشون گفت من شنا بلدم، پرید تو آب و شنا میکنم میرم اون طرف بچه بندم میارم. تا پرید تو آب، آب کشیدش با اینکه داشت برق باشد، داد فریاد، اون رفیقش دستش گرفت با زور کشتش بالا. که اون دوبار میگو آقا من میرم، تو اینکه ترسو هستی، اون پرید دید اون رو هم تو شد. هر دوشون فهمدن که این معجزه، رو وقت وایسادن از این طرف و از امام زمان عذرخواهی کردن و گفتن ببخشید ما مأموری، ما چیه، ما را حلال کنیم. امام هم از اون طرف زیر زمین دیگه غائب شده. یه مدتی امام این طرف اون طرف بودن، یه مدتی در ساریا بودن. ساریا شهریست بیرون مدینه که امام هفتم علیه السلام اون شهر رو ساختن. یه مدت امام زمان رفتن اونجا تو ساریا زندگی میکردن. شیعیان خاص اطلاع داشتن، به کسی خبر نمیدادن، یواشکی فقط خداشون میدونستن و به بهانه مکه میرفتن مدینه، میرفتن ساریا خدمت حضرت میرسیدن و عرض حاجت داشتن. اما بعد از اونم دوره لو رفت و یه دشمنان فهمیدند و گفتن برید ساریا رو محاصره کن. رفتم اونجا، رفتم در خونه سانتور راهاس، هیچ کسان توش نیست و دیگه وقت میدونید امام چهار تا نماینده تعیین کردن تو دوران غیبتشون. نماینده اولشون عثمان بن سعید بود که از اصحاب امام دهم و یازدهمه، پیرمرد بود خیلی پاک، خیلی پاک، معصوم، اینا اینطوری بودن. امام زمان علیه السلام همین شخص به عنوان نماینده خودشون معرفی کردن به مردم. یه مدتی بود تا فوت شد و فرزندی داشت به نام محمد، اون شد نماینده امام زمان. اون یه مدت نسبتا طولانی نماینده حضرت بود. مردم یه هر کاری داشتن، وجوهات هم هر چی بود میرفتن به اون میگفت، که البته این محمد یه سالها از طرف خلیفه خیلی اذیت شد، حتی چند بار زندانش انداختن، اذیتش میکنن که ببینن ازش زیر زبانش بکشن امام زمان کجاست، خیلی اذیتشون میکردن اینها رو. گاهی میشد که قبل از اینکه وجوهات بیارن براش، امام زمان بهش پیغام دادن، گفتن اینه که دارن وجوهات میارن، اینا مأمور حکومت هن، پول ازشون نگیر. مأمور حکومتی اومده بودن گفتن اینا وجوهات است، به کی باید بدیم؟ نماینده حضرت کیست؟ فرستادش به جمعی محمد بن عثمان، یا اون سومشون حسین بن روح هست. تا اومدن پیشش گفت نه، کی گفتست بیاد پیش من؟ بی خود گفتن برید اونبال کار دونه. هرچی گفتن وجوه های گفت برید اونبال کار دونه، از خونه بیرونشون کرد. حالا اینا مأمور بودن دا. یه اوضاع اینطوری بود. حسین ابن روح هم همینطور، و چهارمشون علی ابن محمد سماری. و دیگه علی ابن محمد سماری سال 329 یعنی از سال 260 که امام 11 هم به شهادت رسیدن تا سال 329 سال، آخریشون علی ابن محمد سماری نیمه شعبان از دنیا رفته. و وقتی میخواست از دنیا بره، 6 رو قبلش امام زمان یه نامه براش دادن. تو نامه بهش گفته بود، نوشته بودن که 6 روز دیگه شما فوت میکنی و کسی رو دیگه بعد از خود تعیین نکن، اگه کسی هم ادعای مشاهده کرد تکذیبش بکنه. یعنی این لفظ ادعای مشاهده که بعضیا میگن کسی نمیتونه خدمت امام زمان برسه، این نیست. روایت اینه که دارم خدمتتون میگم که امام زمان گفتن کسی دیگه نماینده پنجم بعد از شما، اون چهارمی بود، گفتن کسی رو تعیین نکن، من دیگه نماینده ندارم دیگه. ادعای مشاهده پس یعنی ادعای نمایندگی، یعنی میگه من امام زمان میرم مشاهده میکنم اختیارم، اگه کسی ادعا کرد تکذیبش کنید، اما دیدن امام زمان که مانعی نیست، نه یکی دوتا، هزاران نفر تا حال آقا را دیدن، نه به عنوان اختیاری که بدونن آقا کجا برن، نه دست خودشون نیست، برای توفیق بوده نصیبشون شده. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدایا ظهور اون بزرگوار و نزدیک بفرما، ما را از اعوان و انصارشون قرار بده، حامیان دین نظام رهبر عالی قدر براش حفظ فرما، دشمنان را ذلیل و نابود گردان به جاه محمد.